سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اتحادیه اروپا از کمک 36 تن ادویه و وسایل طبی به افغانستان خبر داده است. ماموریت این اتحادیه در افغانستان دیروز در توییترش گفت که تیاری عامل ادویه و وسایل طبی در همین روز وارد کابل شد. دو روز پیشتر از این اتحادیه اروپا از کمک 75 میلیون یورو برای نیازمندان در افغانستان خبر داده بود. هفته گذشته برنامه غذای جهان تایید کرد که کمک 50 میلیون یوروی اتحادیه اروپا را دریافت کرده است. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از پاکستان خواست تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. دفتر مولوی عبدالکبیر در اعلامیه خبر داده که او دیروز این درخواست را در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شازدافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. در اعلامیه گفته شده که نظامانی تعهد سپرده که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا میگذارد. در این اواخر فشارها بر ورود افغانها در پاکستان افزایش یافته و تا به بیش از 1500 تن از مهاجران افغان ظرف چند روز گذشته تنها در ایالت سند بازداشت شدند. قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ورزشکاران افغان فرصت پیروزی را دارند.
افغانستان فعلا تیم سوم هست. ببریم قهرمان میشیم، مساوی کنیم، شانس بسیار بالایی داریم تیم دوم میشیم. اگر ببازیم تیم سوم جدول خواهیم شد.
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام کافا یا مرکز آسیا تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داد، اما دیروز در بازی با ازبکستان 0-1 شکست خورد. اعتصاب کاری دکانداران و تاجران برای دومین روز پیهم در ایران ادامه یافت. گروه حقوق بشری ایران موسوم به اناگو که در نروژ مستقر است دیروز خبر داد که در ولایت کردستان زادگاه مهسا امینی اعتراض‌ها در چندین منطقه ادامه یافت. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی همچنان گزارش‌هایی را دیروز دریافت کرد که کارگران فابریکه فولاد اصفهان برای دومین روز پیهم اعتصاب کردند. از درگیری‌های هم میان دکانداران و نیروهای حکومتی دیروز در تهران خبر داده شد. از 16 سپتامبر و پس از آن که مهسا امینی در بازداشت پلیس جان سپرد، اعتراض‌ها در ایران ادامه یافته. و رئیس جمهور پولند میگوید که هیچ گونه شواهدی به دست نیامده که ثابت کند حمله اخیر به خاک کشورش از سوی روسیه انجام شده. سرمنشی ناتو هم گفته که شاید این حمله توسط سیستم دفاع هوایی اوکراین صورت گرفته باشد. هندرای دودا رئیس جمهور پولند دیروز گفت که راکت برخورد کرده در کشورش از نوع S-300 بود که در زمان اتحاد شوروی پیشین ساخته شده. به گفته او احتمال زیاد وجود دارد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکت را پرتاب کرده باشد. در حمله راکتی سه‌شنبه بر خاک پولند 2 تن کشته شدند. روسیه هم هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. روسیه میگوید که طالبان به دلیل عدم تشکیل حکومت فراگیر به نشست مسکو دعوت نشدند. این نشست دیروز برگزار شد. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
یکی از مسائل که بسیار موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم ساخته تکروی طالبان است. طالبان به هیچ صورت از همه مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند.
یک مقام طالبان از پاکستان خواست تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند مشکلات را در مرزهایشان ایجاد نکند. شمار از پناهجویان افغان از بدرفتاری پلیس پاکستان در داخل آن کشور هم شکایت دارند.
جای پلیس ها استاد می کنند و از رسیت می کنند که شما پوره شده وقتان، استیتان پوره شده، شما باید برای از این وطن.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
مدت 1 سال و 5 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم. زیاد زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. نماینده روسیه برای افغانستان گفته که در نشست مسکو از نماینده های طالبان به خاطر دعوت نشد که آنها حکومت همه شمول تشکیل ندادند. نشست مسکو دیروز با اشتراک نماینده های چندین کشور منطقه و همسایه افغانستان برگزار شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از کشورهای منطقه خواسته تا در مورد چگونگی تعامل با طالبان وارد گفتگو شوند. زمیر کابلوف پس از برگزاری چهارمین نشست فرمت مسکو به خبرنگاران دیروز در روسیه گفت که باید حکومت طالبان همه شمول و فراگیر باشد.
طالبان با مخالفت تاکید می کنند که حکومتشان همه شمول است. ما با این موافق نیستیم. در این وضعیت برای کشورهای کلیدی در منطقه مهم است تا جمع شوند و گفتگو کنند که چگونه پیش روند. ما گروگان کدام کشور یا مقام نیستیم.
این نشست در حال برگزار می شود که بیش از 15 ماه از حکومت طالبان می گذرد و این که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. پیش از برگزاری نشست مسکو حکومت طالبان گفته بود که بدون حضورشان این نشست ناکامل خواهد بود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی نشست مسکو در مورد افغانستان را فرصت برای دیپلماسی منطقه‌ای دانسته است. در اعلامیه این گروه آمده که آینده افغانستان باید توسط مردم این کشور با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین المللی تعیین شود. در نشست دیروز نماینده های چین، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران و پاکستان دعوت شده بودند. اشتراک کننده ها به این توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. کابلوف گفت که باید در حکومت این کشور تمامی جوانب سهم داشته باشند.
همه ما وضعیت افغانستان را مشابه یک دیگر می‌بینیم. بدون شک همه توافق دارند که حکومت همه شمول فراقومی در این کشور تشکیل شود. پرسش این است که چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
پیش از این روسیه سه نشست را در سالهای پسین در مورد افغانستان میزبانی کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نماینده های حکومت طالبان در نشست که در مسکو برگزار شده بود دعوت شدند. پیش از بازگشت به قدرت هم در نشست های مشابه در مسکو نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. روسیه در گذشته با طالبان تعامل داشت و به تازگی طالبان از خرید نفت، گاز و گندم از آن کشور خبر دادند. روسیه از محدود کشورهای هم بود که سفارتش را در کابل باز نگه داشته بود تا آنکه حدود 2.5 ماه پیش حمله در نزدیک بخش کنسولی آن رخ داد. در مسائل حقوق بشری در افغانستان روسیه مانند کشورهای غربی تا هنوز به صراحت از طالبان انتقاد نکرده، اما همواره بر ایجاد حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده است. این سو کشورهای غربی هر گونه تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، مبدل نشدن این کشور به تهدید بین المللی و همچنان ایجاد حکومت همه شمول دانستند.
نشست مسکو با اشتراک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد. عزیز آریان فر آگاهی امور سیاسی به این باور است که روسیه اکنون از طالبان دلخوش ندارد و به همین دلیل از نماینده های آنها دعوت نکرده. جاوید نعیمی با آقای آریان فر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا نشست مسکو برای افغانستان مهمتر بود یا برای همسایه ها و کشورهای منطقه؟
چند مسئله است که بسیار زیاد برای روسا و کشورهای منطقه مهم است که باعث نگرانی از اینا شده. یکی وضعیت بسیار ناگوار و نابهنجار بشری در افغانستان. در افغانستان یک فاجعه، یک مصیبت، یک بحران بسیار عظیم انسانی در جریان است. در کشور بیکاری هست، تورم هست، ناداری هست و دولت طالبا امکان و توان رساندن خدمات بر مردم ندارن. بنابراین یکی از مسائل که هست بحث فاجعه انسانی در افغانستان است. موضوع دوم که هست که بسیار نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته بحث رخنه گروه های تروریستی در افغانستان است که برخلاف تعهدات که طالبا در نشست دوحه داشتند و برخلاف عهد و پیمان هایی که با روس ها، ایرانی ها و چینی ها داشتند، اینا در مبارزه با تروریسم گام های بلند را بر نداشتند. برعکس بعضی از علاقات و موافل طالبا با تروریست های بین‌المللی همکاری های بسیار تنگ و تنگ دارند.
آقای آریان فر، فکر میکنین که بدون حضور نماینده از افغانستان این نشست ها آنچه طالبان گفتند نامکمل خواهد بود؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است ایست که در گذشته کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و چین به این اندیشه بودند که باید به هر ترتیبی که میشه ایالات متحده آمریکا از افغانستان باید بیرون شود. خب به این هدف خود رسیدند، ولی آنچه که مربوط به طالبان میشه، انتظاراتی که از طالبان اینا داشتن برآورده نشده و طبعا این تاثیر داشته در روابط این کشورها با طالبان. و در این نشست مسکو اینا میخواین که یک پیام بسیار واضح و آشکار رو به طالبان بدن. یکی از مسائل که بسیار موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم ساخته تکروی طالبان است. طالبان به هیچ صورت از همه مردم افغانستان نمایندگی نمیکنن، بلکه یک نظام تک تباری، تک زبانی، تک جنسیتی، تک اندیشی و تک مذهبی هستند. بنابراین این تعهدات که طالبان داده بودند که بالاخره در افغانستان اینا یک دولت فراگیر ملی روی کار میکنن، به این تعهدات اینا عمل نکردن.
و چرا روسیه با طالبان فاصله گرفته؟ ظاهرا گفته که بنابر ایجاد نکردن حکومت همه شمول طالبان را در نشست مسکو دعوت نکرده. آیا اصل موضوع همیست یا در عقب چیز یا چیزهای کلانتر وجود دارد؟
خب در این نشست مسکو یک چیز دیگه هم بسیار مهم است که یک نشست سه جانبه میان روسیه، ایران و هند، سه کشور بسیار تاثیرگذار، یک نشست خصوصی هم برگزار میشه و چیزی که انتظاره که میره ایست که در این نشست اینمی ده کشور مواضع مشخص و مشترک و یک راهبرد و نقشه راه دراز مدت اینا اتخاذ میکنن و به طالبان ابلاغ میکنن. و بیشتر البته این نشست جنبه مشورتی را خود داشت و بر طالبان مشوره های البته میتن، ولی در عین حال خطوط قرمز هم پیش روی طالبان ترسیم میشه که طالبان در صورتی که از این خطوط قرمز عبور کنن، احتمال از این که با بعضی از برخورد های سخت ابزاری از طرف کشورهای فرمات مسکو روبرو شوند بالا میره.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک مقام طالبان از پاکستان خواسته تا برای افغانهایی که برای درمان یا هم به دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. پاکستان گذرگاه چمن را بسته و در این حال بر رفت آمد افغانها در مرز تورخم به دنبال حاکمیت طالبان محدودیت های جدی را وضع کرده. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل از اسلام آباد خواسته تا به افغانهایی که به هدف درمان یا دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. گذرگاه چمن سپین بولدک روز یکشنبه پس از آن بسته شد که درگیری در آنجا صورت گرفت و در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. پیش از این عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در منطقه چمن گفته بود این گذرگاه تا هنگام بسته خواهد ماند که قاتل سرباز پاکستانی با آنها سپرده شود. طالبان روز سه شنبه از گماشتن یک هیئت به منظور بررسی قضیه خبر دادند، اما نتیجه کار این هیئت تا هنوز معلوم نیست. در گفتگو با مولوی کبیر شارژ دافر سفارت پاکستان دیروز تعهد سپرد که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا می‌گذارد. نظامانی افزود که کشورش به ایجاد سهولت ویزا برای سیاسیون و تاجران افغان متعهد است. معاون رئیس الوزرای طالبان از شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل هم خواسته تا کشورش برای تلاشی زنان در مرزها کارمندان زن را بگمارد. هفته گذشته مقام‌های پاکستانی تایید کردند که یک کارمند اداره ملی تحقیقاتی آن کشور یک زن افغان را به گونه غیر اخلاقی مورد آزار و اذیت قرار داده. یک پناهجوی افغان به نام حمدالله در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده از حکومت طالبان خواسته است تا حداقل در مورد زنانی که در زندان‌های کراچی بسر می‌برند رسیدگی کند.
طالبان تا مثلا ده خبره مرزخوا ورند
که پیام من به طالبان همین است که تلاش کنند تا این زنان از زندان ها آزاد شوند.
یک پناهجوی دیگر افغان که خواسته نامش بنابر دلایل امنیتی گرفته نشود در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان با تصمیم پاکستان در مورد خروج و یا زندانی کردن نگرانی دارند.
جای پلیس ها استاد میکنن و ازرسیت میکنن که شما پوره شده وقتان، استیتان پوره شده، شما باید برای از این وطن و مریض هم که میان با استقامت اسناد مریضی که دارن نگاه زر مشکلات و همین موضوعات زیادتر نگران کننده است.
شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل یکشنبه با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان دیدار کرد و تعهد سپرد که در بخش حل مشکلات پناهجویان افغان در کشورش همکاری میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر از 4 بایسکل سوار به شما خواهیم گفت که برای اشتراک در بازی های جام جهانی فوتبال سفر 10,000 کیلومتری را پیمودند. اما پیش از آن از سرنوشت تیم کرکت بانوان افغان به شما میگوییم. پس از آن که شورای جهانی کرکت یا ICC گفته که گروه کاری افغانستان این شورا با نماینده های طالبان در دوحه دیدار کرده و طالبان با آنها وعده دادند که در روشنای یک سلسله اصول از ایجاد تیم کرکت زنان حمایت میکنند، اکنون سوال شوین رئیس دفتر طالبان در قطر میگه که آنها چنین وعده با ICC ندادند. آنها گفتند که از تیم کنونی مردان حمایت میکنند و در مورد تیم زنان در آینده تصمیم میگیرند. یک بازیکن تیم کرکت پیشین زنان افغان به رادیو آزادی گفته که ایجاد تیم زنان در حاکمیت طالبان یک خیال است. جزئیات در این گزارش.
سهیل شاهین مسئول دفتر طالبان در قطر تایید میکند که در این دیدار به شورای کرکت گفته شده که آنان از تیم ملی کنونی کرکت حمایت میکنند و در مورد تیم دختران هم در آینده در روشنای ارزش‌های اسلامی تصمیم می‌گیرند. آقای شاهین این موضوع را در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت. این اظهارات در حالی است که گروه نظارت و گزارش‌دهی کرکت افغانستان در شورای جهانی کرکت در نشست این شورا گفته است در دیدار برد کرکت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه آنان یک بار دیگر این وعده‌شان را که از ایجاد تیم کرکت زنان در روشنای یک سلسله اصول حمایت می‌کنند تکرار کردند. عمران خواجه مسئول بخش کاری افغانستان شورای جهانی کرکت به روزنامه کرکنفو گفته است برد کرکت یک اداره مستقل است و تلاش می‌کند بدون فرق قائل شدن فرصت کرکت کردن را برای همه فراهم کند. وی با اشاره به ممانعت‌ها در برابر زنان در افغانستان گفت به گونه مشترک با برد کرکت افغانستان برای حل این مشکل کار می‌کنند. به گفته وی گروه کاری که برای افغانستان تشکیل شده تعهدات برد کرکت و حکومت طالبان را نظارت و در این مورد به شورای جهانی کرکت گزارش می‌دهد. سخنگوی برد کرکت افغانستان در زمینه تشکیل تیم زنان به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد. اما رویا سمین بازیکن کرکت که بعد از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرده به رادیو آزادی گفت تشکیل تیم کرکت از زنان در حاکمیت طالبان خیال است.
این دور از تصور است. اصلا من تصور کرده نمیتونم. احیانا اگر ICC هم فشار بیاره، طالبا اگر پذیرفتنی می بودن اول مکاتب را باز می کردن، اول دخترها را می ماندن که مکتب بره. کرکت خود یک مسئله بسیار کلان است. اصلا فکر نمی کنم که اونا اجازه بدهند. خب احیانا اگر اونا اجازه بدهند شاید یک چیز سمبولیک باشه.
بانو سمیم همچنان گفت این موضوع را شنیده که احتمال دارد تیم کرکت زنان بیرون از افغانستان تشکیل شود، اما تا کنون در مورد این ادعا به گونه رسمی چیزی گفته نشده است. برد کرکت افغانستان در نوامبر 2020 با 25 بازیکن زن قرارداد کرده بود که قرار بود در تیم ملی کرکت بازی کنند، اما به دلیل حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 این کار نشد. شرط شورای جهانی کرکت برای همه کشورهای عضو این است که باید تیم کرکت زنان را هم داشته باشند، اما اکنون افغانستان تنها کشور عضو شورای جهانی کرکت است که تیم زنان را ندارد. شورای جهانی کرکت در حالی از افغانستان توقع تشکیل تیم کرکت زنان را دارد که طالبان بعد از حاکمیت بر افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، زنان را از کار کردن منع کردند، سفر بدون محرم را در مسیرهای طولانی منع کردند و در تصمیم تازه خود رفتن زنان به پارکها، کلبهای ورزشی و حمامهای زنانه را هم منع کردند.
روایتها، گفتگوها و پیامهای شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که 4 بایسکل سوار برای اشتراک در بازی های جام جهانی فوتبال امسال سفر 10,000 کیلومتری را از افریقای جنوبی تا قطر انجام دادند. اینها شهروندان آرژانتین هستند و تا رسیدن به دوحه 177 روز رکاب زدند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سفر 10,000 کیلومتری با وسیله بایسکل ممکن است در صورتی که اراده برای آن وجود داشته باشد. آمدن از افریقای جنوبی تا قطر در جریان نزدیک به 6 ماه از سوی 4 ورزش دوست ارجنتینی. سلویو گاتی بایسکل سوار میگوید که اندک در این سفر طولانی خسته شده است.
بسیار بسیار خوشحالم، زیرا هدف اصلی ما از سفر 10,000 کیلومتری رسیدن به جام جهانی فوتبال بود. خیلی زیبا بود. هنگامی که مرز قطر را عبور کردیم و دیدیم که تمام کشور حال و هوای میزبانی جام جهانی را دارد، مخصوصا که چند کیلومتر اخیر را در داخل قطر رکاب زدیم. خیلی خیلی خوشحالم، اما کمی خسته هستیم، دروغ نمیگم.
این فوتبال دوستان روز دوشنبه این هفته به دوحه رسیدند تا از تیم ملی ارجنتین حمایت کنند. سفر آنها از درازترین سفرهای است که ورزش دوستان برای تماشای جام جهانی انجام دادند. ماتیاس ویارول، بایسکل سوار دیگر ارجنتینی، میگوید که در سفرشان با برخی چالش‌های هم روبرو شدند.
آخرین مرحله سفر بزرگترین چالش برای ما بود، یعنی گذشتن از صحرای عربستان سعودی. من باید 2,000 کیلومتر را طی کردم. ما کم و بیش 150 کیلومتر در روز رکاب می‌زنیم.
جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت بزرگ جهانی در زمستان برگزار می شود. ارجنتین که یکی از مدعیان قهرمانی است، در نخستین بازیش در برابر عربستان سعودی به میدان خواهد رفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار منعشر میشه، فراموش نکنین. اکنون میشنوین که تعداد از کارمندان زن در ولایت جوزجان شکایت میکنن که از کارشان منفک شده و اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن. آنها میگوین که به هر مقام حکومت طالبان در جوزجان که مراجعه کردند کسی به دادشان نرسیده، اما یک مقام محلی طالبان روایت دیگر داره. مقیم نایب گزارش را در این مورد تهیه کرده که با صدای جمیل امیدی، یکی از زنان منفک شده جوزجان آغاز میشه.
لحاظ پیم و روانی مادی و معنوی من شکست خوردم، من خورد شدم. باور که به خدا کنین، من وقتی که از مزار آمدم دیدم در این وضعیت هست، خانه زندگی خانه مثل دستگل، اما هیچ چیز برای من نمانده.
جمیله حمیدی 34 ساله تنها نانآور خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که طالبان او را در 2 ماه قبل از وظیفه منفک کردند، به آنکه علتش را توضیح دهند.
دلشان قصایی بود گرفتند، دیگه بالجمله همه گیره کشیدند. در جایی که ما بود اگه نفرام همه گیره مولوی سای پاری سای مفتی سای گرفتن مقرر کردند. ما سواد نداشتیم، ما تحصیل نداشتیم.
خانم حمیدی تنها زن نیست که منفک شده. 10 زن دیگر نیز در ولایت جوزجان با سرنوشت مشابه روبروان. جمیله حمیدی میگوید که طالبان از آغاز بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی تا 6 ماه نخست به آنها اجازه نمیدادند که به سر کار بیایند، اما معاششان پرداخته میشد.
در حوزه ولایت رفتیم، شیشتیم، مظاهره کردیم، صدای خود کشیدیم، هیچ یک از مولی صاحب، مولانا صاحب تا رئیس صاحب ما صدای ما را نشنیدند. فقط گفتند که شما برید تا دولت مرکزی برای ما چی میگن، چی هدایت میدن.
خانم حمیدی در ادامه به رادیو آزادی میگوید که پس از اینکه 6 ماه گذشت، آنها از مقام ولایت خبر دریافت کردند که میتوانند با حجاب اسلامی هفته یک بار به سر کار بیایند و صرف حاضری امضا کنند. اما مقام های طالبان در ولایت جوزجان روایت دیگر دارند. بیشتر از محمد مجاهد، سخنگوی والی جوزجان طالبان.
تشکیل وزارت داخله سیاست خدمات سکتوری حذف کردید که به تعداد تقریبا 30 نفر از تشکیل خود ولایت تنقید آمده بود که من جمله 4 تن از طبقه اوناس هم به تنقید برابر شدن.
اما جمیله حمیدی مدعی است که بست و شامل بست های اصل شده نبوده و اینکه او و 10 زن دیگر را قصدن از بستهایشان منفک کردند. قبل از تسلط طالبان زنان نقش چشمگیر در بخشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشتند. مثلا افغانستان در اواخر حکومت اشرف غنی 4 وزیر و 1 والی زن داشت و در 20 ولایت از 34 به شمول جوزجان 1 زن معاون والی بود. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارمندان زن در بسیاری از اداره ها از جمله در کابینه طالبان حضور ندارند. طالبان در نخستین روزهای بازگشتشان به قدرت وزارت امور زنان را لغو کردند و جایش را به سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دادند، نهادی که عملکردهایشان هم در حال حاضر و هم در سالهای دهه 90 میلادی با موجی از انتقاد در داخل و خارج افغانستان روبرو بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که تا اواسط سال 2022 700,000 نفر از جمله زنان در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. و گفته این سازمان زنان آسیب‌های شدیدتری را متحمل شدند. در این حال دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان چه در حاکمیت گذشته و چه اکنون زن ستیز بودند. سهر فطرت کارمند دیدبان حقوق بشر در بخش زنان به رادیو آزادی گفت که طالبان اکنون حتی فضای شخصی و خصوصی را برای زنان روز به روز تنگتر کردند.
روی کردی که طالبا با خانمای کارمند در جوزجان داشتن یک روی کرد، یک رفتار جدید نیست. طالبا با این روی کرد خود امکان داشتن مشروعیت از خود میگیرن. اینا نه مشروعیت در داخل کشور دارن نه در بیرون از کشور. تنها چیزی که طالبا با این نوع رفتار خود ثابت میکنن زن ستیزی و زن بیزاری است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 1.5 سال میشه که ما معاش نگرفتیم. خود ما در فرقه 111 بودیم. دیگه بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده، خرچ خوراک خانه هم بسیار، وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. از من خودم شوهرم بیچاره، پایش بیچاره قطع شده، 50 پای شکر داره. دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. منال بسیار در وضعیت خراب قرار داریم. چند بار که ما وزارت دفاع رفتیم گفت به زنا ما هیچ وظیفه هیچ چیز نداریم، نمیتیم برای زنا را هیچ کدام اهمیت چیز ندادن.
حکومتی طالبان فقط اونا با ما میگه که منتظر باشی، ما بودجه نداریم، منتظر باشین. زیاد ما را انتظار میگذاره، بیش از 1 سال میشه. این در حالی است که دیگه وزارتخانه ها معاش خانم ها را میپردازد بجز از وزارت دفاع ملی. تا اکنون ما را به شکل رسمی رخصت نکردن و همین مشکل ما هست که نه حاضری داریم نه معاش داریم و رخصت هم نمی کنن. ای تو یک طرفه نمی کنن که ما مشکلات خود را بفهمیم.
تقریبا 1.5 سال میشه که من خودم در فرقه 111 تا این بس بودم. امروی ما تقریبا 2 نفر خانوما بود. من خودم در اونجا کامپیوتر کار بودم، ماشونا رو مولا میکردم و شیشانا مولا میکردم. ما را اصلا نخواستن. ما چندین بار هم که خودم جدول ساختیم وزارت رفتیم، اول خود داخل وزارت بر ما کس اجازه نداد. اونجا یک سربازشان میامد جدول، 2-3 بار من امروی یک همکار منم امرویشان جدول جور کردیم بردیم. اول خونجا اجازه نمیداد، بعدش هم باز یک سربازشان میامد امو جدول ما را میگرفت، ما را میگفت باشین کار جریان داره، کار میشه. اصلا هیچ ما را نخواستن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.